فسطه به هل کلام قبل منقطع است و اما قبلها نهو فلا یحزن کقولهم ان العزت لله جميعا.
سخن درباره جملاتی که محلی از اعراب دارند به پایون رسید. حالا سخن درباره جملاتی است که محلی از اعراب ندارند. ما قبلا در اون اجمالی که خودشون فرمودند، در اون اجمال صفحه قبل گفته بودیم که جملات دقیقاً به 4 دسته، به 14 دسته منقسم میشن. از این 14 دسته 7 دستشون محلی از اعراب دارن، 7 دستشون محلی از اعراب ندارن. اون 7 دسته‌ای که محلی از اعراب دارن رو گفتیم. حالا میخوایم بپردازیم به اون 7 دسته‌ای که محلی از اعراب ندارن. خب اولین جمله‌ای که محلی از اعراب نداره جمله مستأنفه است. جمله مستأنفه جمله‌ای است که یا نخستین جمله کلامه، یا اگر نخستین جمله کلامم نیست از ما قبل خودش کاملا چه شده است؟ منقطع شده است، بریده شده است. ببینید آقا، فرض کنید که امروز صبح من و شما به هم میرسیم، نخستین جمله‌ای که از دهن شما میاد بیرون این جمله مستأنف است، چون نخستین جمله‌ای است که در این کلامی که بین من و شما هست واقع شده است. اینو بهش میگن مستأنف. یه جمله دیگه هم باز بهش میگن مستأنف، اون جمله‌ای که نخستین جمله نیست بلکه در اثنای کلامه ولی از ما قبل خودش کاملا چه شده است؟ بریده شده است. باز به این جمله هم که از ما قبل خودش کاملا بریده شده است به این جمله هم میگیم جمله مستأنفه. پس جمله مستأنفه دو قسم جمله هستن که به این جمله ها میگیم جمله مستأنفه. البته حالا یه قسم ثالثی هم هست، اونو کار نداشته باشید، ولی به هر حال جمله مستأنفه به 2 قسم جمله میگن جمله مستأنفه. یکی نخستین جمله‌ای که به قلم میاد یا به زبان میاد، این نخستین جمله رو بهش میگن جمله مستأنفه. یه وقت هم هست نه، نخستین جمله نیست بلکه در اواسط کلام واقع شده است، قبلش 10 تا 5 تا 6 تا 2 تا 3 تا جمله قبلش گفته شده است، ولی بازم بهش میگیم مستأنفه. چرا؟ به شرطی که از ما قبل خودش، از اون جملاتی که قبلش گفته شده از کاملا چه شده باشد؟ بریده شده باشد. این از مثلا ببینید آقا، یکی از آیات، مثلا یکی از سور قرآن رو شما مطالعه میکنید، به محض اینکه بسم الله الرحمن الرحیم رو میگید اولین جمله‌ای که میگید چقدر جمله ایست؟ جمله مستأنف است. حالا اگر در اواسط سورم باز به یه جمله برخورد که اینم در اواسط جمله است، در اول کار نیست، در اواسط جمله است، ولی با ما قبل خودش هیچ ربطی نداره، واقع چه هست؟ و بازم بشکن جمله مستأنفه. پس جمله مستأنفه اولا جمله است که در آغاز کلام واقع بشه، یعنی کلام رو ما با اون جمله آغاز میکنیم، به این جمله میگیم جمله مستأنفه. یه وقت هم هست نه، در آغاز کلام نیست، در اثنای کلامه، در اواسط کلامه، ولی از ما قبل خودش، یعنی از جملات قبل از خودش کاملا منقطع شده، بریده شده، ربطی با اونها نداره، بازم بهش میگیم جمله چی؟ مستأنفه. الاولا مما لا محل له المستأنفه، تفصیل آخر رو که هیچ بعد. الاولا مما لا محل له، الاولا یعنی نخستین جمله، مما از اون جمله هایی که لا محل له محلی براشون نیست، نخستین جمله از اون جمله هایی که محلی براشون نیست، که میگیم محلی براشون نیست، این محلی از اعراب، محلی از اعراب براشون نیست، المستأنفه، جمله مستأنفه است. نخستین جمله از جمله هایی که محلی از اعراب ندارن جمله مستأنفه است. جمله مستأنفه هیچ محلی از اعراب نداره، نه مرفوع است، نه منصوب است و نه مجرور، هیچ کدام. پس الاولا مما لا محل له المستأنفه، الاولا مبتدا است، المستأنفه خبرش. الاولا یعنی نخستین، یعنی نخستین جمله، مما از اون جمله هایی که لا محل له محلی برایشون نیست، نخستین جمله از جمله هایی که محلی برایشون نیست چه جمله ایه؟ المستعنفتو، جمله مستعنفه است. خب جمله مستعنفه دیگه چیه؟ این دیگه چه صیغه ایه؟ میفهمان وحیل مفتتف و به حل کلام اول منقطعت و اما قبلها. میفهمان که وحیل و جمله مستعنفه اینه که اولا المفتتح و به هر کلام، اون جمله ایست که به وسیله اون جمله کلام چی میشه؟ کلام افتتاح میشه، یعنی کلام آغاز میشه. وحیه یعنی و جمله مستعنفه چه قصد جمله ایه؟ المفتتح و به هر کلامو، اونیست که افتتاح میشود به وسیله اون. چه چیزی به وسیله اون افتتاح میشه؟ الکلامو، کلام به وسیله اون افتتاح میشه. یعنی نخستین جمله‌ای که تو کلام گفته میشه کدومه؟ همونه. پس میفهمان که جمله مستعرفه چیه؟ وحیل مفتتح و به هل کلامو. المفتتح اسم مفعول، اسم مفعول نائب فاعل میگیره، نائب فاعلش اون الکلامه. بفهمید؟ المفتتح اسم مفعول، اسم مفعول شبه فعل خودش عمل میکنه، شبه فعل مجهول عمل میکنه، نائب فاعل میگیره، نائب فاعلش اون کلمه الکلام. وحیل مفتتح به هل کلامو، وحیل یعنی و جمله مستعرفه اونیست که افتتاح میشود به وسیله او. چه چیزی به وسیله او افتتاح میشود؟ الکلامو، کلام به وسیله او افتتاح میشه. یعنی نخستین جمله ایست که در کلام اظهار میشه، یا این یا نه، نخستین جمله نیست بلکه در اواسط کلام واقع شده، ولی از ما قبل خودش کاملا چه شده است؟ منقطع شده، شده است، بریده است. اول منقطعت و اما قبلها، یا منقطع است از ما قبل خودش، یا اون جمله ایست که از ما قبل خودش منقطع است، بریده شده است. اول منقطعت و اما قبلها، یا اون جمله ایست که منقطع است، بریده شده است، اما قبلها، از ما قبل خودش، از ما قبل خودش کاملا بریده شده است. خب حالا مثال میزنن، نه بمانند فلا یحزن که قولهم ان العزت لله جمیعا. اینجا شاهد بر سر این ان العزت لله جمیعا است، شاهد بر سر این قسمتش ان العزت لله جمیعا. خب معنای آیه شریف قرآنی چیه؟ اینه که خداوند پیامبر میفرماد که ای پیامبر، گفته های این مشرکین و کفار تو رو ناراحتت نکنه. لا یحزن که قولهم، گفته های کفار، گفته های مشرکین، لا یحزن که باعث حزن تو نشود، باعث قصه تو نشود. حزن یعنی غم، یعنی قصه. فلا یحزن که قولهم، باعث غم و غصه تو نشود گفته های این مشرکین و کفار. و خدا می فرماید ان العزت لله جمیعا، عزت از آن خداست، همش، همه عزت از آن خداست. ان العزت لله جمیعا، همانا عزت از آن الله هست، همش، همه عزت از آن خداست، عزت مال خداست. خب حالا ببینید آقا، این جمله رو بخوایم ترکیب بکنیم، فاک هیچ، فا که حرف است و محلی از اعراب نداره. لا یحزن که، این لا چه لاییست؟ لای نهیه. لا یحزن که تو رو ناراحت نکند، نه اینکه تو رو ناراحت نمی کند که بگید نفیه، نه، تو رو ناراحت نکند که بشه چی؟ بشه نهی. پس این لا لای چیه؟ لای نهیه. فرق هیچ، این لا لای نهیه، لای ناهیه. وقت لای نه چه عملی انجام میده؟ عمل جذب. از این نظر یحزنو شده چی؟ شده یحزن، یحزنو شده یحزن. خب فلا یحزن، خب حالا لا یحزن فاعلش چیه؟ فاعلش قوله. قسمند نکند تو را، چه چیزی قسمند نکند تو را؟ قول. پس قول فاعل لا یحزنه، پس بنابراین لا لای ناهیه است، لای نهیه، لای نهی هم جزم میده، یحزنو رو کرده یحزن. ف پس لا یحزن، قسمند نکند تو را قولشون تو رو قسمندت نکند. بنابراین لا یحزن فاعلش میشه قول، از این نظرم مرفوعه، میگیم قولو. و اما کاف لا یحزن چیه؟ مفعوله. قسمند نکند تو را، این تو مفعوله، کاف مفعول محل منصوب. قوله هم که خب قول که گفتی فاعله، هم مضافه برای قوله. حالا این جمله رو خداوند فرموده است، بعدش میفرماد ان العزت لله جمیعا. این ان العزت لله جمیعا چیه؟ این جمله مستنف است. چرا جمله مستنف است؟ مگه در اول کلام واقع شده؟ نه، در اول کلام واقع نشده، ولی از شق چندم حروف جمله مستنف است، شق دوم، یعنی از اونایی است که در اول کلام واقع نشده، در اثناء کلامه، ولی کاملا با ما قبل خودش چیه؟ منقطع شده است. یه مطلب جدیدیه. فلا یحزن که قولهم، قول آنان یعنی قول کفار و مشرکین تو رو قسمندت نکنه. اینو میگه خدا، بعد میفرماد ان العزت لله جمیعا، عزت همش از آن الله است. پس این ان العزت لله جمیعا جمله مستأنفه است، با اینکه در اول کلام هم نیست، ولی چرا بازم میگید شما دست پس در اول کلام نیست، ولی از ما قبل خودش کاملا چه شده است؟ بریده شده است، منقطع شده است. حالا ان العزت لله جمیعا رو میخوام ترکیب بکنیم، میگیم ان چیه؟ اصول خودش بعد اون فعل اسمش میشه العزه، از این نظر منصوبه، میگیم العزته. خبرش چیه؟ دلله، دلله جار رو مجرور است، خبرشه. و جمیعا هم که خدمتتون عرض کنم که قبل دیروز خونده بودیم جمیع چه هست؟ تأکید برای عزت از نظر خبریه. و کذاری کرد و همینطور است. خب حالا میفهمان که جو از همین قبیل است که باز محلی از اعراب ندارن چی؟ جملتون ببین دبا، اگه یادتون بیاد ما در بحث القاء میگفتیم القاء افعال قلبی در چند جا پیش میاد؟ در دو جا. وقتی فعل قلبی در وسط واقع بشه، یا فعل قلبی در کجا واقع بشه؟ در آخر واقع بشه. فعل قلبی در وسط واقع بشه یا فعل در آخر واقع بشه. ببین آقا، میگیم چی؟ میگیم که زیدون علم تو، زیدون علم تو چی؟ قائمون، زیدون علم تو قائمون. یه وقت این میگیم، یه وقت هم میگیم زیدون عالمون چی آقا؟ بله قائمون، قائمون علم. اگه یادتون بیاد ما در بحث افعال قلبی همین چند روز پیش، یه هفته پیش از این، در بحث افعال قلبی داشتیم که در دو جا در افعال قلبی القاء پیش میاد. یکی وقتی است که فعل قلبی در وسط واقع بشه، علم تو در وسط واقع بشه. یه وقتی که فعل قلبی در کجا واقع بشه؟ در آخر واقع بشه. اگر فعل قلبی مثل زیدون علم تو قائمون، اگر فعل قلبی تو مثل این مثال باشه که علم تو که فعل قلبیه در وسط واقع شده، القا پیش میاد. اگر مثل زیدون قائمون علم تو هم باشه، بازم القا پیش میاد، القا پیش نمیاد، بازم القا پیش میاد. در هر دو جا القا پیش میاد، هم در وقتی علم تو در وسط واقع میشه، هم در وقتی علم تو در آخر واقع بشه. در هر دو جا القا پیش میاد، هم در زیدون علم تو قائمون، هم در زیدون قائمون علم تو، در هر دو تا القا پیش میاد. من هستم. خب حالا در هر دو جا هم که القا پیش میاد، آیا القا واجبه یا جائزه؟ جائزه. یعنی حتی همین جا میتونید بگید چی؟ همین جا میتونید بگید زیدن علم تو قائمن. اینجا هم میتونید بگی زیدن قائمن علم تو. القاء هیچ وقت واجب نیست، القاء جائزه. یعنی القاء رو میتوان کرد و میتوان نکرد، هر دو رو اختیار داری. پس اگر فعل قلبی در وسط واقع شد یا فعل قلبی در آخر واقع شد، اینجا محل است برای القا. حالا اینجایی که فعل قلبی در وسط واقع شده یا در آخر واقع شده، حالا اینجا احتمال القا براتون هست. حالا میخواید القا رو بکنید، میخواید القا رو نکنید. خب و اما اگر القا رو کردید یه مسئله پیش میاد. اگر القا رو کردید، یعنی اگر گفتی زیدون علم تو قائمون و زیدون قائمون علم تو، حالا اگر القا رو انجام دادید، یعنی گفتی زیدون قائمون، اینجا هم باز گفتی زیدون قائمون، حالا میگم که این علمتوها چقدر جملاتی هستن؟ میفهمون اون علمتویی که آخر واقع میشه، این هم باز جمله مستنفه هست. این علمتویی که در آخر واقع شده هست، این هم جمله چی؟ مستنفه هست. پس بنابراین خود علمتو هم هیچ محلی از اعراب نداره. چرا محلی از اعراب نداره؟ علم تو فعل است و فاعل، پس جمله است، ولی جمله چیه؟ جمله مستنفه. ولی علم توی که در وسط واقع میشه چی؟ اینم جمله مستنفه است. میگن این دیگه نه، این میگن جمله معترضه است. که اینا جمله معترضه رو بعد میاریم، حالا همین بحث بعدی اون جمله معترضه است. میگن این دیگه جمله معترضه است. پس میفرمان که پس تا حالا ما چند قسم جمله مستنفه پیدا کردیم؟ سه قسم. این دیگه آقایی ها چون باشه، تا حالا سه قسم جمله مستنفه پیدا کردیم. قسم اول از جمله های مستنفه اون جمله است که در ابتدای کلام واقع میشه. یک. قسم دوم از جمله های مستنفه اون جمله است که در ابتدای کلام واقع نمیشه، در اثنای کلام واقع میشه، ولی از ما قبل خودش کاملا چه شده است؟ بریده شده است. و قسم سوم از جمله هایی که جمله مستنفه است اون جمله است که شامل فعل قلبیه، ولی فعل قلبیش چه شده است؟ القا شده است. یعنی علمتو. این علمتو یه فعل قلبیه که این فعل قلبی القا شده است. خود این علمتو خودش یه جمله است. خود این علمتو هم خودش یه جمله است. منتها اگر علمتو در آخر باشه، وقت جملهش محلی از اعراب نداره، ولی از قبیل جمله چیه؟ مستعرفه. در وسط هم علم تو واقع میشه، بازم علم تو محلی از اعراب نداره، ولی یه جمله مستنفه نیست، بلکه جمله چیه؟ معترضه. پس جمله مستنفه که محلی از اعراب نداره، یعنی هیچ اعرابی براش نیست، سه قسم تصویر میشه. جمله مستنفه یه قسم اول اون جمله ایست که در ابتدای کلامه. جمله مستنفه یه قسم دوم اون جمله ایست که در اثنای کلامه، در ابتدای کلام نیست، ولی از ماقبل خودش کاملا قطع ارتباط کرده. جمله سوم اون جمله ایست که فعل قلبی داره، ولی فعل قلبی چی شده؟ القا شده. حالا آقای یه دکتر رو دقت بکنن، وقتی ما میگیم زیدون علم تو قائمون فرق است با وقتی میگیم زیدون قائمون علم تو. درست است همین علم تو، همین علم تو هر دوشون چی هست؟ جمله بی اعراب هست، هیچونشون محلی از اعراب ندارن، ولی علم توی که در آخر واقع میشه جمله مستنفه است، ولی علم توی که در وسط واقع میشه جمله چیه؟ معترضه است. حالا چرا اینو بهش میگن جمله معترضه؟ تو بحث بعدی که جمله معترضه رو میخونیم میگیم، به خاطر که این میان مبتدا و خبر واقع شده. این علم تو رو چرا شدن جمله معترضه؟ چون میون مبتدا و خبر واقع شده. و اگر جمله فاصله بشود میان مبتدا و خبر، بهش میگن جمله چی؟ معترضه. اینو تو بحث بعدی جمله معترضه است میگیم. و کذالک، یعنی و به همین شیوه است، یعنی اونم جمله مستنفه است. چی؟ جمله العامل الملقا لتأخره. جمله العامل اون جمله ای که عامل است، عمل می کند، اما الملقا، اما از عملش چی شده است؟ القا شده است. چرا از عملش القا شده است؟ لتأخره، برای اینکه متأخر شده است. پس فقط منظورش چیه؟ فقط این علم تویی که در آخر واقع شده. بعد فقط عمل ملغال توسطهی او چی؟ او فجملتون معترضه. اما اون که القا شده است ولی به خاطر اینکه در وسط واقع شده القا شده، اون چیه؟ اونم جمله مستنفه است. میگن نه، اون جمله دیگه چیه؟ معترضه است. پس یه بلگه معنا میکنم. ببین آقا، ما دو تا فعل داریم که ملغا میشه. یکی علمتویی که در وسط واقع بشه ملغا میشه، علمتویی هم که در آخر واقع بشه اونم ملغا میشه. هر دو القا درشون پیش میاد، هر دو ملغا میشن. ولی علمتویی که القا شدنش به خاطر اینه که در آخر واقع شده است. این علم تو جمله چیه؟ مستعرفه. ولی علم تویی که ملغا شدنش به خاطر اینه که در وسط واقع شده است، این دیگه جمله مستعرفه نیست، جمله چه است؟ معترضه. ولی هر دوشون به هر حال محلی از اعراب ندارن. میفهمن که جمله العامل الملغا لتأخره، میفهمن جمله‌ای که جمله عامل است، اما عاملی که الان ملغا شده است. چرا ملغا شده است؟ لتأخرهی ملغا شده است، ولی ملغا شده است به خاطر اینکه متأخر است، یعنی به خاطر اینکه در کجا واقع شده است؟ در آخر. جمله‌ای که عامل بوده است قبلا ولی الان ملغا شده است و ملغا شدنش هم به خاطر این باشه که در آخر واقع شده است، این جمله رو بهش بگید، باز بهش بگید جمله چی؟ مستقل. پس فهمان جملت العامل الملغا به تأخرهی، جمله‌ای که جمله عامل است، اما یه عامل، یه علم تو عامل باید باشه علم قاعده، ولی الان از عمل خودش چی شده است؟ ملغا شده. جملت العامل جمله عامل، اما اون عاملی که چی؟ اون عاملی که الملغا، اون عاملی که الغا شده است. اما چرا الغا شده است؟ لتأخره، به خاطر اینکه در آخر واقع شده است، به خاطر اینکه در آخر واقع شده است القا شده. حالا این علم تویی که به خاطر اینکه در آخر واقع شده القا شده، به این علم تو میگیم چه جمله ای؟ جمله مستنده. بعد فهمان اما الملغا لتوسطهی چی؟ اما اونی که ملغاست القا شده است، ولی به خاطر اینکه در وسط واقع شده القا شده، یعنی مثل جمله زیدون علم تو قائمون، این علم توش چی؟ که اینم القا شده، ولی به خاطر اینکه در وسط واقع شده القا شده، نه به خاطر اینکه در آخر واقع شده. این چی؟ اون عمل ملغا لتوسطهی، اما اونی که ملغا القا شده است لتوسطهی، به خاطر در وسط واقع شدنش القا شده است، اون فجملتون معترضه. اون که چقدر جمله ایه؟ جمله معترضه است. پس اگر علم تویی که القا میشه القا شدنش به خاطر اینه که در آخر واقع شده است، میشه جمله مستنده. ولی اگه القایش به خاطر اینه که در وسط واقع شده، میشه جمله معترضه. اینم هست. پس این محلی از اعراب نداره. از ثانیت و دوم، دومین جمله از جمله هایی که محلی از اعراب ندارن چیه؟ جمله المعترضه، جمله معترضه. ببین آقا، جمله معترضه اون جمله ایست که میان دوتا چیزی فاصله میشه که باید میان دوتا چیز فاصله ایجاد نشه. میان چه چیزهایی باید فاصله ایجاد نشه؟ آقای دقت کن، میان مبتدا و خبر اصل اینه که فاصله ایجاد نشه، میان فعل و فاعلش اصل اینه که فاصله ایجاد نشه، میان موصوف با صفت خودش اصل اینه که فاصله ایجاد نشه، میون بدل و مبدل و منه خودش اصل اینه که فاصله ایجاد نشه، میون مضاف و مضاف الیه باید فاصله ایجاد نشه، میون حرف جر و مجرورش باید فاصله ایجاد نشه، میان هر دوتا چیزی که اصل اینه که میونشون فاصله ایجاد نشه، میان هر کدوم از این دوتا چیزا اگه یه جمله واقع شد، به اون جمله میگیم جمله چی؟ معترضه. حالا میفهمید که چرا به علم تو میگن جمله چی؟ معترضه. چرا در اینجا ما به این علم تویی که در آخر بود میگفتیم جمله مستعرفه، ولی به علم تویی که در وسط واقع میشود میگفتیم جمله معترضه؟ به خاطر اینکه این علم تویی که در وسط واقع شده میان چی واقع شده؟ مبتدا و خبر، و مبتدا و خبر اصل درشونه که چیزی میونشون فاصله نشه. پس میفرمایند ما جمله معترضه به چه جمله میگیم؟ هر جمله ای که میان دوتا چیزی واقع بشه که اون دوتا چیز باید میونشون فاصله ایجاد نشه. اگر یه جمله ای واقع شد میان دو تا کلمه که اصل اینه که میان این دو تا کلمه فاصله ایجاد نشه، وقت به این جمله معترضه، به این جمله که در وسط واقع شده میگیم جمله معترضه. المعترضه تو دومین جمله از جمله هایی که محلی از اعراب ندارن چیه؟ جمله معترضه است. جمله معترضه چیه؟ وحیل متوسطه تو بین شیئین که من شأنه ما عدم و توسط اجنبی بینهما. میگن جمله معترضه چیه؟ وهی المتوسطه تو، هیه یعنی جمله معترضه، جمله معترضه اون است که در وسط واقع می شود. و هی المتوسطه تو و هی یعنی و جمله معترضه اون است که در وسط واقع می شود. خب در وسط واقع میشه میان چی و چی؟ بین شیئین، میان دو تا شیئی واقع میشود که من شأن هما، که شأن این دو تا شیء اینه که میونشون چیزی فاصله نشه. بین شیئین، میان دو تا شیء فاصله میشود که من شأن هما، که از شأن این دو تا شیء اینه که چی؟ اینه که من شأن هما، از شأن این دو تا شیء چه چیزیه؟ عدم و توسط اجنبی بین هما. شأنشون اینه که اجنبی و بیگانه میونشون فاصله و واسطه نشه. پس یه بار دیگه تکرار میکنم و بعد باز از رو عبارت میکنم. ما به چه جمله میگیم جمله معترضه؟ به جمله میگیم جمله معترضه که میان این جمله ای که میان دوتا چیزی واقع شده است که این دوتا چیز باید چیزی میونشون فاصله نشه. اگر یه جمله ای داری، این جمله ای که شما داری میان دوتا کلمه ای واقع شده است که این دوتا کلمه باید میونشون چیزی فاصله نشه، وقت به این جمله میگیم جمله چی؟ معترضه. مگه مثلا چه چیزی هستن که میونشون نباید فاصله ایجاد بشه؟ مثلا فعل و فاعل، مبتدا و خبر، مضاف و مضاف الیه، موصوف و صفت، موصول و صله. خدمت رو عرض کنم که حرف جر و مجرورش، بدل و مبدل و من، اینا از در اینها اینه که میونشون نباید چیزی فاصله بشه. حالا اگر میون یک کدوم از این دوتا یه جمله فاصله شد، به این جمله میگیم جمله معترضه. پس جمله معترضه اون جمله ایست که میان دوتا چیزی واقع میشه که اون دوتا چیز حقشون اینه که میونشون چیزی فاصله نشه. پس این بارگی معنام کنم وحیه یعنی و جمله معترضه چیه؟ المتوسطه تو بین شیئین، جمله معترضه اونی است که متوسط میشه، یعنی در وسط واقع میشه، در وسط واقع میشه میان دو تا چیزی که من شأن هما، که از شأن این دو تا چیز این است که چی؟ این است که عدم توسط اجنبی بین هما. این است که شأن این دو تا این جوریه که باید اجنبی، اجنبی بیگانه، باید بیگانه میان این دو تا فاصله نشه. پس المعترضت و جمله دوم معترضه است و هی المتوسطت و بین شیئین که من شأن هما، که از شأن این دوتا شیء این است که عدم و توسط اجنبی بین هما، میباید اجنبی میان این دوتا واسطه نشود. اگر دوتا کلمه ای دارید که شأنشون این است که حقشون این است که میانشون دو هیچ چیزی فاصله نشه و هیچ بیگانه فاصله نشه، حالا اگه میونشون اومد یه جمله فاصله شد، به این جمله میگیم جمله معترضه. این آقای پس دقت کنن، المعترضتو و هی المتوسطتو بین شیئین، جمله معترضه، جمله معترضه اونیست که متوسط میشود، متوسط این در وسط واقع شده، در وسط واقع میشود میان دو تا چیزی که من شأن هما، که از شأن این دو تا چیز این است که چیزی میونشون فاصله نشه، از شأنشون این است که عدم و توسط اجنبی بین هما، شأنشون این است که اجنبی میان این دو تا واسطه نشه. حالا میفرمان که حالا یکی میگه و تقع و غالبا بین الفعل و معموله. حالا دیگه معلومه دیگه، هر دو تا چیزی که آقا حقشون اینه که میونشون فاصله نشه، اگه میونشون یه جمله واقع شد به اون جمله میگیم جمله معترضه. حالا یک یک میاد و تقع و واقع میشود این جمله معترضه غالبا واقع میشود بین الفعل و معموله، میان فعل و چی؟ و معموله. ببین آقا، اصل این است که میان فعل و فاعل چیزی فاصله نشه، و اصل این است که میان فعل و مفعول به چیزی فاصله نشود مگر فاعل. حالا اگر میان فعل و فاعل یا میان فعل و مفعول بهش یه جمله واسطه شد، به این جمله میگیم جمله چی؟ جمله معترضه. چرا؟ به خاطر اینکه این جمله معترضه الان در جایی واقع شده است که اصله که در اینجا چیزی واقع نشه. ببین آقا، اصل این است که بیا آقا نیاز به تابلو نیست، اصل این است که میان فعل و فاعل اون فعل هیچ چیزی فاصله نشه غیر از اینه. اصل اینه که وقتی فعل میگید بلا فاصله بعدش فاعلش رو بگید. اصل این است که میان فعل و فاعل هیچ چیز فاصله نشه. حالا اگه اومد میان فعل و فاعل که اصله که هیچ چیزی فاصله نشه، یه جمله فاصله شد، به این جمله میگید جمله معترض. اصل این است که میان فعل و مفعول بهش چیزی فاصله نشود مگر فاعل همون فعل. مگه همین نیست؟ اصل این است که میان فعل و مفعول به اون فعل، اصله که میون فعل و مفعول بهش چیزی فاصله نشود مگر فاعل اون فعل. حالا اگر اومده یه جمله فاصله شد و باز میگه چیه؟ میگه یه جمله جمله که معترض است. پس میفهمم و تقع و غالباً و واقع میشود این جمله معترض غالباً در غالب موارد واقع میشود بین الفعل و معموله. جمله معترض غالباً واقع میشه میون فعل و معمول اون فعل. معمول اون فعل یعنی چی؟ یعنی یا فاعل فعل یا مفعول فعل. واقع میشه و جمله معترض میان فعل و فاعل. ببین آقا ما در خدمت عرض کنم که در جملات خیلی به کار میبریم. مثلا میگیم چی؟ میگیم که قال از زمن قائلین، وقتی یه آیه قرآن رو میگیم، میگیم قال، منظورم از قال که کی گفت؟ یعنی خدا فرمود. بعد فرق خدا هر چی بفرمایند همون است که تو آیه قرآنه. میگیم قال از زمن قائلین انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون چه اخوه. حالا ببینید آقا این قال چیه؟ فعل. فاعل قال چیه؟ قال فعل. فاعل قالم یه هوهی که در قالم مستطره که بر میگردن این هوه به کی؟ به باری تعالی. بر میگرده به باری تعالی، به خدا. پس قال فعل هوهی که در قالم مستطره فاعلشه و این هوه بر میگردن به حضرت باری تعالی. خب فعل و فاعلش معلوم شد، مفعولش چیه؟ قال چی گفت خداوند؟ فرمود انما المؤمنون اخوه. پس قال فعل و فاعل مفعولش انما المؤمنون اخوه است. حالا حق این است که میان فعل و مفعولش فاصله نشود مگر چی فرقی اینه که فاصله بشه؟ مگر فاعل. خب حالا اومده است یه جمله دیگه واسه فاصله شده، جمله از زمن قائله. وقتی جمله از زمن قائل رو میگیم چی؟ میگیم جمله معترضه. معمولا دیدید که وقتی میخوان علما بگن، وقتی میخوان مثلا از پیامبر چیزی نقل بکنن، یک جور جمله معترضه میارن. وقتی میخوان از ائمه نقل بکنن، علیه السلام میگن، سلام الله علیه میگن، باز این علیه السلام و سلام الله علیه جمله معترضه است. وقتی برای خدا میخوان بگن، میگن قال از من قائلن انما المؤمنون اخوه، یعنی گفت خداوند. گفت چی؟ گفت انما المؤمنون اخوه. بعد وسطش هم میگیم از من قائلن. چه قائل عزیز، چه گوینده بزرگی. دقت فرمایید، عزت یافت از گوینده. خب این جمله میشه جمله معترضه. پس ببین آقا میان هر دو تا چیزی که حق میونه فاصله نشه، میون هر دو تا چیزی که حق این است که میان این دو تا چیز چیزی فاصله نشه، اگر یه جمله فاصله شد میان این دو تا چیز، بهش میگیم جمله چی؟ معترض. در این مثال که مثلا میان فعل و مفعولش فاصله شد، پس بار و تقع و غالبا و جمله معترضه واقع میشود غالبا بین الفعل و معموله. یک بل مبتدع و خبره. بعض وقتا میان چی واقع میشه جمله معترضه؟ میان مبتدا و خبرش. به خاطر اینکه مبتدا و خبر هم حق اینه که میونشون چیزی فاصله نشه، حالا که واقع میشه پس میگه جمله معترضه. بل مبتدع و خبر. بل موصول و صلته. گاهی وقتا میان موصول و صله جمله معترضه واقع میشه. یه الذی دارید موصولتونه، یه صله هم داره بعدش، یه جمله‌ای که صلهشه. حالا حق اینه که میون الذی که موصوله با صلهش چیزی فاصله نشه. حالا اگه یه جمله میون الذی و صلهش فاصله شد، به اون جمله میگیم جمله چی؟ معترضه. ول قسم و جواب. گاهی وقتا میان قسم و جوابه. به قسم میون قسم و جواب میگیم والله این قسم لاقتلن نکرد، اینم جواب قسم. باید میان قسم و جواب قسم علی قاعده چیزی فاصله نشه. حالا اگه جمله مثلا فاصله شد، به این جمله میگیم جمله معترضه. و القسم و جوابه، میون قسم و جواب قسم. و الموصوف و صفته. میون موصوف و صفت هم باید علاقه قاعده چیزی فاصله نشه. باید وقتی میگید که فرمون کتابون مفیدون، این مفید صفت برای کتابه، باید میان کتاب که خدمت رو عرض کنم که موصوفه و مفیدون که صفته، باید چیزی فاصله نشه. حالا اگر میان کتاب و مفید یه چیزی یه جمله فاصله شد، به این جمله بگیم جمله چی؟ معترضه. ایشون دیگه نمیخواستن همه رو بگم، وگرنه خیلی میشه. بقیه نحویون هم گفتن بیان بدل و مبدل منهش. اصل اینه که اول آدم مبدل منه رو بگه، بعد چی رو بگه؟ بعد بدل رو. اصل اینه که چیزی فاصله نشه. حالا اگه میان مبدل منه و بدل چیزی فاصله شد، میان مضاف و مضاف الیه، اصل اینه که مضاف رو میگیم بلافاصله بعدش مضاف الیه رو بگیم. حالا اگه میان مضاف و مضاف الیه یه جمله گفتید، باز میشه جمله معترضه. درستم؟ و به همین ترتیب فراوان از این مقوله تا. مثلا اینکه شما میگید میون مضاف و مضاف الیه، ببینید آقا ما فرق می‌کنیم مضاف داریم میون مضاف الیه. مثل چی؟ میگیم کتاب و علیین، کتاب و علیین، کتاب و علیین، کتاب مضاف است، علیگم چیه؟ مضاف الیه. حق این است که میان کتاب و علی چیه؟ چیزی فاصله نشه. نفهمون؟ حق این است که میان کتاب و علی چیزی فاصله نشه. حالا اگه شما اینجور گفتی، گفتی قرأته، اگر اینجور گفتی، گفتی کتاب، باید کتابو هم بگید. چون اگه گفتی کتابون دیگه میگن اصلا شما از اضافه منفصلش کردی. کتاب و علیه، کتاب مضاف، علیه مضاف الیه. حالا شما باید میان مضاف و مضاف الیه یه جمله معترضه گفتید، یه جمله در وسط گفتید. چون حق این است که میان کتاب و علی چیزی فاصله نشه، حالا اگر شما اینو گفتید وقت این قرأته رو میگن جمله معترضه. وقت میگه چی؟ میگه کتاب و قرأته علیین. یعنی چی؟ یعنی کتاب علیی که خواندمش، این که خواندمش که این وسط واقع میشه، این جمله معترضه است. اگر این کتاب و علیین رو قرأته رو بعدش بگی، اگه گفتید کتاب و علیین قرأته، اگر قرأته رو بعدش گفتی قرأته، وقت این قرأته میشه صفت برای کتاب. اگر گفتید کتاب و علیین قرأته رو بعدش گفتید، گفتید کتاب و علیین قرأته فهو مفید، مثلا کتاب علی که خواندمش مفید بود. اگر قرأته رو بعد گفتید صفت میشه برای کتاب. و اما اگر به جایی که قرأته رو بعد گفتید اومد و وسط خواستید بگید، خب چرا وسط بگید؟ به ضرورت شعری، به ضرورت وسط خواستید بگید. یعنی به جایی که بگید کتاب و علیین قرأته فهو و مفیدون، اگر به جایی که اینو بگید، بگید کتاب و علیین قرأته فهو و مفیدون، کتاب علی که خواندمش مفید بود، کتاب علی که من مطالعهش کردم این مفید بود. اگر اینجور بگید اون وقت کتابو میشه مرفوع است، به خاطر اینکه مبتداست. مفیدون چیشه؟ خبرش. علیه مضاف الیه. و اما این قرأته میشه صفت برای کتاب. حالا اگه باید تو ضرورت شعری گیر کردید و نتونستید قرأته رو اینجا بگید، خواستید قرأته رو بیاید میان کتاب و علی بگید، وقت یه قرأته رو صفت برای کتاب میشه، بلکه قرأته رو چه جمله معترضه برای فاصل شدنش میان مضاف و مضاف. به هر حال هر جایی که آقا دو تا اسم داشته باشید که این دو تا اسم شأنشون این است که چیزی میونشون فاصله نشه، حالا اگر جمله میان دو تا چیز فاصله شد، جمله میشه جمله معترضه. جمله معترضه چه محلی از اعراب داره؟ هیچ. الثالثه و المفسره، جمله سوم از جمله هایی که محلی از اعراب دارن مفسر هستن. حالا گفتم ایشون، ببینید آقا ایشون فعل و معمولش رو میگن، مبتدا و خبرش رو میگن، موصول و صله، قسم و جواب و موصوف و صفت، پنج تاشو میگن، ولی تا 14 تا هم نحویون شمردن. انشالله میاد تو سیوطی بیشترش رو میبینید و کتاب‌های مفصل‌تر مثل مغنی دیگه همه 14 صورتش رو میبینید. به هر حال میان 14 تا چیز میتونه این جمله معترضه فاصله بشه. حالا ایشون 5 تاشو فرق میده. از ثالثه و المفسره، جمله سوم که محلی از اعراب نداره جمله مفسره است. جمله مفسره یعنی چی؟ جمله مفسر آقا جمله ایست که میاد جمله قبل خودش رو تفسیر می‌کنه. اگر یه جمله داشته باشید که این جمله بیاد جمله قبل از خودش رو تفسیر بکنه، وقت به این جمله میگن جمله چی؟ مفسره. المفسره. جمله مفسر. جمله مفسره چی؟ وحیل فضلتون کاشفتو لما تلیه. وحیل یعنی بعد جمله مفسره. فضله است. اون جمله فضله است که جمله فضله است که یعنی چی؟ یعنی خودش دیگه نه جزء مستند است و نه جزء چی؟ مستند. وحیل فضلتون. مگه میشه جزء مستند مستند جمله باشه؟ بله دیگه. ما همین بحثایی که حالا میخوندیم بعض وقتا یه جمله خبر واقع میشه، خبر مستند یا مستند لعنی؟ مستند. پس میشه میفهمان که المفسرت و جمله مفسرت چیه؟ وحیل فضلتون. جمله مفسره اون جمله ایست که فضله باشد، فضل در مقابل عمده است. فضله باشه یعنی عمده نباشه، عمده نباشه یعنی مستند نباشه، مستند و لعنی هم نباشه. وحیل فضلتون. جمله مفسره اون جمله ایست که فضله است. گفتن فضله در مقابل عمده است. عمده در هر کلامی چند تا عمده ما داریم؟ دو تا عمده. مسند رو میگن عمده، مسند الله رو هم میگن چی؟ عمده. حالا اگر مسند و مسند الله غیر از مسند و مسند چیز دیگه هم داشتین، اونا دیگه عمده نیستن، اونا چه هستن؟ فضله. حالا فهم جمله مفسره چیه؟ وحیل فضلتو. جمله معترضه، جمله مفسره اون جمله ایست که اولا فضله است یعنی مسند و مسند الله نیست. و الکاشفت و لماتلی، الکاشفت و لماتلی کشف میکنن. چه چیزی رو کشف میکنن؟ اون چیزی را که این جمله مفسره به دنبال اون چیز اومده است. ضمایر رو درست برگردین آقا. الکاشفت و جمله مفسره اون جمله ایست که اولا فضله است، ثانیاً الکاشفتو کشف کننده است، تفسیر کننده است. چه چیزی رو کشف میکنه؟ چه چیزی رو تفسیر میکنه؟ لما اون چیزی را که تلیهه، اون چیزی را که جمله مفسره به دنبال اون چیز میآید. حالا تو مثال من بگو. نه مانند چی؟ ببین آقا خدا میفهمد که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. ببین آقا قرآن ابتدا میفهمد که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. قرآن میفهمد که ای انسان ها ان همانا مثل عیسی عند الله، مثل عیسی نزد خداوند که مثل آدم، مثل مثل آدمی. خب شما از میوره چی میفهمید؟ یعنی چی مثل مثل آدمی؟ قرآن میفهمد ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. میفهمد ان همانا مثل عیسی عند الله، مثل عیسی نزد خدا که مثل آدم، مثل مثل آدمه. خب یعنی چه؟ یعنی چه مثل عیسی مثل مثل آدمه؟ در چه چیزی مثل همان اینا؟ وقت الان جمله مبهمه. جمله بعدی میاد این جمله مبهم رو چه میکنه؟ تفسیرش میکنه، کشف از حقیقتش میکنه. دقت فرمایید. خب در چه چیزی مثل همه؟ در این که همه میان میگن آقا میان میگن چجور حضرت مریم سلام الله علیها، چجور حضرت مریم دختر بود شوهر نادیده بود، ولی با اینکه شوهر نادیده بود چرا بچه دار شد؟ کسی که دختر است و بکر است و باکر است و دوشیزه است و هنوز شوهر ندیده است، این شوهر ندیده چگونه بچه دار شد؟ خداوند در جواب میفرماد که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. خب شما چرا این حرفو منتقل نمیکنید به آدم؟ آدم رو خدا چجوری آفریدش؟ پدر داشت آدم؟ خدا حضرت آدم رو هم بدون پدر آفرید. خب همون کاری که اون وقت کرد یه 2000 سال بعدش هم حواس کرد یه بار دیگه بکنه. بعد از حضرت آدم یه بار دیگه این کار رو کرد. شما چرا این سوال رو منتقل نمی‌کنید به حضرت آدم؟ معلومه که مرض تو جونتون هست شما یهودی ها. آخه یهودی ها به حضرت مریم میگفتن. بفهمید؟ گفتن بچه رو از کجا آوردید؟ قرآن میگه که خب شما میگید که آخه مگه میشه حضرت عیسی بدون پدر به دنیا بیاد؟ خدا میگه خب ما نقل کلام میکنیم به حضرت آدم، میگیم چجور حضرت آدم شد بدون پدر به دنیا بیاد؟ همون جور که حضرت آدم شد بدون پدر به دنیا بیاد، همون جور هم ما حضرت عیسی رو به وجودش آوردیم. پس بنابراین میگه استبعادی نکنید، بعید نشمرید، استبعاد نکنید. بعید نیست که یه فرزندی بدون پدرم به دنیا بیاد. تازه حضرت آدمش عجیب تره، چون حالا حضرت عیسی پدر نداشت ولی مادر داشت. حضرت آدم که نه پدر داشت نه مادر داشت، اون که دوبله، اون که مضاعفه دیگه، اون که استبعادش بیشتره. شما اگه مرض تو جونتون نبود باید اشکار رو متوجه حضرت آدم میکردید، چرا آوردید منتقل کردید کلام رو به حضرت عیسی؟ حالا حضرت عیسی بیچاره پدر نداشت ولی مادر که داشت، اونم چه مادری؟ حضرت آدم که نه پدر داشت نه مادر. پس شما عجیب ترینه که اونو بگید چجور حضرت آدم آفریده شده است، نگید چجور حضرت عیسی بدون پدره. این معلومه که این مرض‌های در جونتون هست. خب حالا ببینید آقا، وقتی میگیم ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، اول که میگیم آقا مثل عیسی نزد خدا مثل مثل آدمه، این چی ازش میفهمید؟ یعنی چی؟ در چه چیزی مثل اونه؟ معلوم نیست. وقت جمله ای که بعدش خدا میفرماید هست؟ فقط بدون پدره. پس این خلقه همون طور حالا ترکیب بکنم جمله رو، این نه از حروف مشبهتون بده بگیم، اسم این نه چیه؟ مسئله. مسئله اسم این نه است. خبر این نه چیه؟ کمسئله. کمسئله جار رست و مجرور خبر این نه است. پس این نه از حروف مشبهتون بده فعله، مسئله اسم این نه است، از این نظر منصوبه. خبر انم جار رو مجرور، کمسله، کمسله جار رست و مجرور خبر است برای انم. خب حالا دیگه یک یک ببینیم عیسی چیه؟ عیسی مضاف الیه برای مسله، انم مسله عیسی، مسله عیسی، عیسی مضاف الیه برای عیسیست، برای مسله. عند الله هم که چیه؟ ظرف است، اضافه شده است به الله، الله چیشه؟ مضاف الیهشه. عند ظرف، الله هم مضاف الیه برای عند است. درست؟ آدم هم که مضاف الیه برای مسئله. خب این تا اینجا یه جمله، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، همین یه جمله. خب حالا کمثل یعنی چی؟ کمثل آدم، مثل عیسی نزد خدا مثل مثل آدمه، یعنی چی؟ وقتی یه جمله بعد میاریم که تفسیر بکنن جمله سابق رو، جمله بعدمون اینه که میگیم همینطور که آدم رو از خاک آفریدیم بدون پدر و مادر، عیسی رو همینجور آفریدیمش. میفرماد خلقه من تراب، حتی ایشون بقیه شده فرمودن خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب خلقه من تراب، خلقه من تراب، آفرید او را من تراب، از خاک. خلق فعل، فاعلش هوی که درش مستتره که برمیگردد به الله، خوام مفعولم بهشه، من ترابم جار رو مجرور متعلق است به خلقه. خبت دارست کنم. خب حالا شاهد بر سر اینه که این خلقه هم من تراب چیه؟ خلقه هم من تراب تفسیر است برای چه جمله ای؟ تفسیر است برای جمله این مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم. من حسن اینم سوره آل عمران آیه 52. خب حالا درباره جمله مفسره اختلاف شده است. در میان جمله مفسره اختلاف شده است. اختلاف اینه دو تا قول درباره جمله مفسره است. یه قول اینه که گفتن آقا جمله مفسره، یه قول میگه جمله مفسره هیچ محلی از اعراب نداره. این یه قوله. یه قول دیگه میگه نه، جمله مفسره رو باید نگاه بکنید به جمله مفسرش، یعنی به جمله ماقبلش. اگه جمله ما قبلش محلی از اعراب داره، جمله مفسر هم محلی از اعراب داره، و اگه جمله ما قبلش محلی از اعراب نداره، جمله مفسر هم محلی از اعراب نداره. دو تا قول پس شروع. پس ببین آقا، آیا جمله مفسر، اولا آقا دقت کنید، ما این لفظ مفسر و مفسر که میگیم، اول توی این مثال نشون بدید، این ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، این مقدار اولش، این مفسره یا مفسر؟ مفسره به صیغه اسم مفعوله. و اما خلقه من ترابی چیشه؟ مفسرشه. خب حالا آیا جمله مفسر، یعنی جمله‌ای که بعد میاد، محلی از اعراب داره یا نداره؟ دو تا قول هست. یه قول میگه آقا جمله مفسر هیچ محلی از اعراب نداره، این یه قوله. یه قول دیگه میگه نه، جمله مفسر رو باید به مفسرش نگاه بکنیم. اگه مفسرش محلی از اعراب نداره، مفسرم محلی از اعراب نداره. ولی اگه مفسرش محلی از اعراب داره، مفسرم محلی از اعراب داره. دو تا قول پس میشه. پس یه قول میگه آقا جمله مفسر مطلقاً محلی از اعراب نداره، ولی یه قول میگه نه، جمله مفسر تابع جمله مفسره. اگر جمله مفسر یعنی جمله اول محلی از اعراب داره، جمله مفسرم جمله دومی هم محلی از اعراب داره، و اگر جمله مفسر یعنی جمله اولی محلی از اعراب نداره، جمله مفسر یعنی جمله دومی هم محلی از اعراب نداره. پس شد دو قول. یه قول میگه جمله مفسر جمله دومی مفسر مطلقا محلی از اعراب نداره، یه قول میگه نه، جمله دومیه یعنی مفسره، اگر مفسرش محلی از اعراب نداشته باشه اینم محلی از اعراب نداره، ولی اگه مفسرش یعنی جمله قبلیش محلی از اعراب داشته باشه اینم محلی از اعراب داره. میشه چند تا قول؟ دو تا قول. شیخ بهایی میفرماید صحیح‌تر نزد من کدومه؟ همون قول اولی، که همون قول اول که جمله مفسر هیچ محلی از اعراب در هیچ حالی نداره، چه ما قبلش محلی از اعراب داشته باشه چه ما قبلش محلی از اعراب نداشته. میفهمان ولأصحو و صحیح‌تر. صحیح‌تر اینه که بگیم چی؟ ولأصحو و صحیح‌تران است که انهو این است که لا محل لها، محلی برای جمله مفسره نیست. برای جمله مفسر صحیح‌تر اینه که بگیم محلی نیست. محلی نیست یعنی محلی از اعراب نیست. ولأصحو و صحیح‌تران است که انهو، صحیح تران است که لا محل لها، محلی نیست برای جمله مفسره. قول صحیح تران است که بگیم برای جمله مفسر هیچ محلی از اعراب نیست. اما یه قول دیگه هست میگه نه، جمله مفسر اگه مفسرش محلی از اعراب نداره، مفسرم محلی از اعراب نداره، ولی اگه مفسرش محلی از اعراب داره، مفسرم محلی از اعراب داره. فهمان که وقیله و گفته شده است. این قاعده این قیله فقط یه نحویه و اونم شلوبین. فهمانید؟ قاعده این قیله اونم که یه قول دیگه گفته، اینم فقط در میان همه نحویون یه نحویه، اونم شلوبین. وقیله و گفته شده است. کی گفته است این قول رو؟ شلوبین گفته. بل قاعده شلوبین. قائل شلوبینه، گوینده شلوبینه. گفته چی؟ گفته هیه به حسب ما تفسره. گفته است هیه یعنی جمله مفسر به حسب اون چیزی است که این جمله تفسیرش میکنه. یعنی به حسب چیه؟ به حسب مفسره. اگه مفسرش محلی از اعراب نداره، مفسرم محلی از اعراب نداره، ولی اگه مفسرش محلی از اعراب داره، مفسرم محلی از اعراب داره. اینجور پس و قیله و گفته شده است. اون قول غیر صحیح رو میفرمان. و قیله و گفته شده است، شلوبین گفته. گفته چی؟ گفته هیه، هیه یعنی جمله مفسره. گفته جمله مفسره به حسب ما تفسرهوه، یعنی به حسب اون چیزیست که این جمله مفسره اون چیز رو تفسیرش میکنه. جمله مفسر چی رو تفسیرش میکنه؟ مفسر رو. پس گفته مفسر به حسب مفسره، یعنی اگر مفسر محلی از اعراب داره، مفسرم داره، اگه مفسر محلی از اعراب نداره، مفسرم نداره. وقیله و گفته شده است که هیه یعنی اون جمله مفسره به حسب ما تفسره، به حسب اون چیزیست که تفسیر می کند این جمله مفسر و اولا. خب این جمله مفسر کی رو تفسیرش میکنه؟ مفسر را. از رابعتو جمله چهارم هم که محلی از اعراب نداره، اون جمله ایست که سله واقع میشه. سلت الموصول. نه آقا وقت هست. الرابعه صله الموصول. جمله چهارمی هم که محلی از اعراب نداره صله موصوله. درها صله موصول. ببین آقا اگر من اینجور گفتم، گفتم که جا ان الذی ان اباه عالم، اگر گفتم جا ان الذی ان اباه عالم، آمد مرا، آمد پیش من کسی که پدرش دانشمنده. دقت کنید، یه آقایی که پدرش دانشمنده این اومد پیش من. جاء فعل. فاعل جاءت چیه؟ جاء فعل، فاعلش الذی. الذی فاعل جاء است، بنابراین الذی محلن مرفوعه. پس جاء فعل، فعل ماضی مبنی بر فتح، فاعل این فعل الذیه. آمد، کی آمد؟ کسی که. پس الذی فاعل جاء است. نونم که نون وقایه است و یا هم ضمیر متکلمه. حالا الذی که فاعل موصول هم هست، صلش چی میشه؟ صلش جمله ان اباه و عالمون میشه. صلش میشه ان اباه و عالمون، که خود ان چی؟ اصل مشبهه بالفعل. ابا چی؟ اسم ان است. عالمون چی؟ خبر ان است. وقت ضمیر عایدتون که باید تو جمله صله باشه، ضمیر عاید کدومه؟ این هم بگیم ان اباه، یعنی ان ابا اون شخص، پدر اون شخص. حالا ببینید آقا، جاء الذی، آمد مرا کسی که. حالا یه جمله صله برای موصولتون آوردید، برای این الذی که اسم موصوله، براش یه جمله صله آوردید، گفتید ان اباه عالمون. ان از طور مشبهه دون بفعل، ابا اسمشه، از نظر مرفوعه، رفعش هم با الفه، منصوبه، نصبش هم با الفه، عالمون هم خبرشه. هو هم چیشه؟ هو هم جمله صلهشه، عائدشه. حالا فهمان جمله صله چه محلی از اعراب داره؟ این ان اباه و عالمون یه جمله است، این ان اباه و عالمون این جمله صله است. این جمله صله چه محلی از اعراب داره؟ هیچ محلی از اعراب نداره. پس الرابعه چهارم، یعنی چهارم این جمله از جمله هایی که محلی از اعراب ندارن چیه؟ صله الموصول، جمله ای که صله واقع میشود. برای چی صله واقع میشه؟ برای یک موصولی، برای یک اسم موصولی صله واقع میشه. جمله ای که برای یک اسم موصول صله واقع بشه، این جمله هم هیچ محلی از اعراب نداره. و یشترطو، حالا در جمله صله آقا چند تا شرط هست؟ در جمله صله چند تا شرط هست؟ شرط اول که میخوام بفهمم، من دیگه تابلو نمینویسم چون وقتم نیست. شرط اول، حال و یشترطو و اشتراط میشود و شرط میشود کونها خبریتن، بودن جمله صله خبری. اولی شرط اینه که آقا جمله صله جمله انشائی نمیتونه باشه، باید جمله چی باشه؟ خبری. نخستین شرطی که برای جمله صله گفتن اینه که گفتن جمله صله باید جمله خبری باشد نه طلبی، جمله اخباری باید باشه نه انشائی. اولین شرط جمله صله اینه که جمله صله باید خبری باشد نه طلبی، اخباری باشه نه انشائی. جمله انشائی نباید باشه، جمله طلبی نباید باشه، فرق نمی‌کنه، جمله انشائی و طلبی یه چیزه. جمله انشائی جمله طلبی نباید باشه، بلکه باید جمله خبری باشه، جمله اخباری باید باشه. این شرط اولش. پس اگر مثلا من بگم جاء الذی اذربو نمیشه گفت، بگم جاء الذی، بعد به جای ان اباه و عالمون بگم اذربو، بزن اون را، نمیشه گفت. چرا؟ چون اذربو که الان جمله صله است، چه قسم جمله شد؟ انشائی شد. جمله صله باید جمله خبری باشه. جمله صله که میگیم نه یعنی تمام این جمله، یعنی فقط ان اباه و عالمون، این مقدار. این ان اباه و عالمون که جمله صله است، صله است برای موصولتون، این صله نباید جمله طلبی، جمله انشائی باشه، بلکه باید جمله خبری، اخباری باشه. و شرط می شود کونها خبریتن. شرط اولی که جمله صله باید جمله خبری باشه، جمله انشائی نباشه. یعنی امر و نهی و عرض و تحذیر و دعا و استفهام و تمنی و ترجیع، این هشت قسم نباید باشه. یک. شرط دوم معلومتن للمخاطب. شرط دوم اینه که معلوم باشه برای مخاطب. چرا باید معلوم باشه برای مخاطب؟ به خاطر اینکه این الذی خودش مبهمه. وقت برای چی جمله صله براش میاریم؟ برای که رفع ابهامش رو بکنه. حالا اگه خود جمله صله برای متکلم، برای مستمع، برای شنونده، خود جمله صله چیه؟ مجهوله. وقت که فایده نداره. آخه ببین آقا جمله صله رو آدم برای میاره که الذی خودش اسم موصول مبهمه. جمله صله رو برای چی میاری؟ برای که رفع ابهام رو از الذی بکنه. حالا اگه خود جمله صله معلوم نباشه نزد مخاطب، مجهول باشه، این فایده نداره. مثلا چی بگم؟ مثلا بگم جاء الذی بگم جا الذی جا الذی قتل ابو. الان توی موقعیت آدم بگه جا الذی قتل ابو، آمد کسی که پدرش کشته شد. خب چند تا آدم احتمال هست پدرش کشته شده باشه الان توی وقعه؟ الان اینکه قتل ابو چیزی روشن نمی‌کنه. پس نمیشه بگیم جا الذی قتل ابو. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میگه قتل ابو، اگه نزد من معلوم نباشه پدرش کی، دیگه هم معلوم نمیشه. با قتل ابو شما هم معلوم نمیشه. پس جمله صله شرط دومش اینه که نزد مخاطب، جمله صله نزد مخاطب باید معلوم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خود موصول مبهمه، اصلا جمله صله رو برای میارن که رفع ابهام از خود موصول بکنه. حالا اگه خود جمله صله هم مبهمه، نزد شنونده معلوم نیست، نقض غرض میشه. حالا اگه آقا خیلی هم معلوم باشه، اونم باز فایده نداره. مثلا بگیم جا ان الذی ولدت هو امه، آمد پیش من کسی که مادرش زاییده اون شخص رو. این دیگه خیلی معلوم میشه، این دیگه در از اون طرف میفته، این هم باز فایده نداره. بگم جا ان الذی آمد کسی مرا، کسی که ولدت هو امه، مادرش اون رو زاییده. این دیگه از بس معلومه دیگه فایده نداره. طرف فرمایید این هم دیگه فایده نداره. شما هم بگید که همین آمد برای کسی، میگم کی اومد میشه؟ میگید آمد برای کسی که پدر داره، پدر داره، نه پدر داره یعنی پدرش نمورده، نه اصلا پدر داره، از پدر به دنیا آمد، معلوم میشه. پس ببین آقا جمله صله از اون نظر که خود اسم موصول مبهمه، پس باید خود جمله صله اونقدر واضح باشه که رفع ابهام رو از اسم موصول بکنه. حالا اگه اونقدر مخفی باشه مثل قتل ابو، یا دیگه خیلی واضح باشه، اونم باز به درد نمیخوره. خب پس شرط دوم هم اینه که علاوه که خبری باید باشه، معلومتن دل مخاطب، باید برای مخاطب، برای شنونده جمله صله چی باشه؟ معلوم باشه. شرط سومش هم دیگه همتون میدونید، جمله صله باید چی داشته باشه؟ یه ضمیر عائد داشته باشه که اون ضمیر عائد عود بکنه به اسم موصول. مشتملتن شرط سومش هم اینه که مشتملتن علی ضمیر، باید مشتمل باشد جمله صلتون، مشتمل باشد در بر بگیرد یه ضمیری را که مطابق للموصول، که اون ضمیر باید مطابق موصول باشه. از چه نظر مطابق موصول باشه؟ از لحاظ افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث. از لحاظ افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث ضمیر عائدتون باید با موصول بسازه. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh.